دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، برنامه با تماشا تقدیمتون شد. ما همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم و در این لحظات یاد میکنیم از مرحوم آیت الله حائری شیرازی و دعوت میکنیم بخشی از کلام ایشون رو بشنوید درباره زمان ظهور امام عصر جلنه تار و فجر و شریف و عصر ظهور.
در این دعا می گوییم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات و کعلیه و علی آبائه فی حاضه سا و فی کل سا ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اجنا. بعد می گوییم حتی تسکنه و ارزکه توعا. واژه تو اینجا گویاست. بشر تا به حدی برسد که با تو و رغبت راه الهی رو پیش بگیرن زمان میبرد. این زمان طولانی غیبت برای این که انسان از کور به تو برسد. تمام جنگ هایی که انبیاء کردند هیچ کدام برای اکراه مردم به صالح شدن نبود، برای برانداختن اکراه مردم به فاسد شدن بود. انبیا خیلی تلاش کردند که این زمینه لا اکراه رو فراهم بکنند، اما چون فرهنگ و تمدن این کار در بین مردم شکل نگرفته بود، تجربه های لازم رو نداشتند، از این جهت کار اونها به نهایت نمی رسید. اون حضرت وقتی میاد که مردم میتونن باش کار کنن، اهل عالم کاملا استطاعت دارن که با ایشان راه بیان. من استفاده کنم از این آیه ای که خیلی مسائل رو برای ما گویا میکنه از صدر اول: وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. از روز اول همینطور مقبولان درگاه پروردگار مورد تهدید مردودان قرار می گرفتند. آنچه حابیل رو به اون سرنوشت رساند خوبی ها و پاکی های او. منتها این آیات نشان می دهد که هم پاکان باید ترقی بیشتری کنند، هم فرصت به دیگران داده بشه که اونها هم شتاب زده نگویند لاقتلنک. آیات خیلی گویاست. مسئله این است که خدا با کسی قوم و خویشی نداره، این خداست که متقین رو قبول میکنه. اما به دلیل اینکه تجربه لازم رو نداشت، تا اون زمان دعوایی نشده بود که تکلیف شرعی خودش رو مؤمن متقی که قربانش قبول شده در مقابل تهدیدها بداند، خام بود. این جواب خام رو داد: لئن بسطت يدك الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. خدا به رخ متقین میکشه، میگوید خام بودید، خوب بودید، اما باید پخته بشید. چرا بگوید به طرف مقابل لئن بسطت يدك الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک؟ فکر میکرد بهترین کار برای رضای خداوند اینه.
آرزو میکنیم هرچه زودتر چشمانمون به جمال دلربای مهدی موعود در جلنه تعالی فرجه و شریف روشن و منور بشه. دوستان عزیز، باز هم یادی کنیم از مرحوم آیت الله حائری شیرازی که بخشی از سخنانشون رو شنیدید و فاتحه‌ای هم بر روح والاشون انشاءالله بفرستید. دعوت میکنیم از شما عزیزان برنامه سیاه و سپید رو بشنوید، 10 دقیقه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی در شرح حدیث 78 کتاب شریف خصال.
کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس
شد آکو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به احادیث اهل بیت. در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا میشدیم. حدیث 78 باب دوم که نکته ها و مطالبی که دوگانه هست بیان شده، در توصیف و توضیح یک روایت پیامبره. یکی از اصحاب امام رضا خدمت امام رضا میرسه و از اون امام بزرگوار درباره یک حدیث پیامبر سوال میکنه. در این روایت جناب حسن ابن علی ابن فضال خدمت امام رضا رسیده و از امام رضا درباره معنای یک روایت نبوی داره سوال میکنه. سألت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام عن معنا قول النبی انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیح هستم. این دو تا ذبیح، اون دو نفری که قرار بود که ذبح بشوند و ذبح نشده، یعنی اسماعیل ابن ابراهیم الخلیل علیه السلام و عبدالله ابن عبدالمطلب.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
پس این که پیامبر گفت من فرزند دو ذبح هستم، یه ذبحش اسماعیل بودش، و اما الاخر فان عبدالمطلب کان تعلق به حلقه باب الکعبه. اما ذبح دوم چیه؟ ذبح اول رو معمولا ما ها همه میدونیم. ذبح دوم چیه؟ ذبح اول حضرت اسماعیل بود، ذبح دوم عبدالله ابن عبدالمطلب. جریانش به این صورته: عبدالمطلب کان تعلق به حلقه باب الکعبه. عبدالمطلب رفت حلقه در کعبه رو گرفتش. خیلی وقتا قدیمی ها، قدیم اون زمان پیامبر، کسانی که میخواستن دعا بکنن در خانه خدا میرفتن و اون حلقه در رو میگرفتن و دعاشون رو میکردن و دعا الله عز و جل ان یرزقه عشرت بنی، از خدا خواست که خدایا به من 10 پسر بده، و نظر لله عز و جل ان یذبح واحدا منهم متا اجاب الله دعوته. نظرم که خدایا اگر 10 پسر به من دادی، یکی از این 10 بچه رو من قربانی تو میکنم. فلما بلغ و عشرت اولاد قال قد وفى الله لی فلا افین لله عز و جل. وقتی که خدا 10 پسر به ایشون داد، دخترم داشت، 10 پسر بهش داد، گفت که خدا به وعده‌ای که داده بود به من وفا کرد، حالا وقت اینه که من هم وفا بکنم به وعده‌ای که به خدا دادم. فادخل ولده الکعبه، بچه‌هاشو 10 رو برد داخل کعبه، و از همه بینها فخرج سهم عبدالله ابی رسول الله، اومد قرعه کشی کرد، قرعه انداخت بین این 10 بچه، اسم عبدالله در اومد و کان احب و ولده الی. عبدالمطلب بیش از همه کیو دوست داره؟ همین عبدالله. بچه های دیگه گفتن که حالا میخواین دوباره قرعه کشی بکنین. دفعه دوم هم همین کار رو کردن. عجالها ثانیتن فقرج سهم عبدالله. عجب، بار دوم، بار سوم، هر سه مرتبه قرعه به نام عبدالله پدر پیامبر اومد. خب فأخذه و حبسه و عظم علی ذبحه، گفت باشه این کار رو انجام میدم. عبدالله رو جدا کرد از اون 10 تا بچه دیگه، از 9 تا پسر دیگه جدا کرد و قصد کرد که ایشون رو سرش رو ببره و ذبحش بکنه. اینجا بود که فشتم از قریش، بزرگان قریش اومدن و منعت رو جمع شدن، گفتن این کارو نکن و منعت رو منزاله. از اون طرف زنهای عبدالمطلب و دخترهای ایشون هم شروع کردن به گریه کردن. وجده برنسا و عبدالمطلب یبکینم و یسهنم، همه گریه زاری کردن. خب عبدالله پسر دوست داشتنی بود از پسران حضرت و حالا پسر دیگه هم بود، برای اینها عزیز بود. فقالت له ابنته آتکه، خواهر عبدالله و دختر عبدالمطلب یه پیشنهادی داد، گفت که یا ابتا اعذر فی ما بینک و بین الله عز و جل فی قتل ابنک، بابا بیا یه راهی رو پیدا کنیم، یه راه چاره‌ای رو پیدا بکنیم که هم شما به نظرت عمل کرده باشی و هم عبدالله رو ذبح نکنیم. گفت چه کنیم؟ پیشنهاد داد که بیایم به جای عبدالله تعدادی از این همه شتری که شما داری، عبدالمطلب ثروتمند بود، از این شترها سر ببریم و گوشتشو بدیم برای فقرا و نیازمندان و مستحقین. ایشون هم قبول کرد. اول 10 تا شتر رو انتخاب کردن، گفتن ما 10 تا شتر سر می‌بریم به جای عبدالله، و اومدن یه قرعه کشی کردن. باز دیدن اسم عبدالله در اومد، اسم 10 تا شتر یا عنوان 10 تا شتر در نیومد. تعداد شترها رو بردن بالا تا 100 تا شتر شد. 100 تا شتر که شد دوباره قرعه انداختن، این دفعه دیگه نام عبدالله در نیومد و 100 شتر اومد و به مرور جناب عبدالمطلب این 100 شتر رو یکی یکی ذبح میکرد و بین فقرا و نیازمندان توزیع میکرد. این معنای انا ابن الذبیحینه، این که پیامبر فرمودش که من فرزند دو ذبح هستم، یکی جناب اسماعیل هست و یکی هم جناب عبدالله ابن عبدالمطلب پدر پیامبره، و خداوند میخواست که این دو نفر هیچ کدومشون ذبح نشن تا پیامبر خدا که در نسل این دو بزرگوار بود به دنیا بیاد. در انتهای روایت جناب شیخ صدوق در چند خط یه نکته ای رو اشاره میکنه. میفرماید که روایات در مورد این که حضرت اسماعیل ذبح شده یا اسحاق فرزند دیگه ی حضرت ابراهیم قرار بود ذبح بشه اختلافی هستش، یعنی ذبیح کدوم یک از این دوتا هستش اختلافی هست. بعد یه جمعی هم بسته، میگه اون که من بررسی کردم ذبیح حضرت اسماعیله، اما بعضی از روایاتی هم که برای اسحاق اومده اون هم سند درستی داره. بعد با توسل به یکی از متون روایی که در اختیار داشته، ایشون میفرماید که جناب اسحاق هم از همون موقعی که به دنیا اومد و سنش به سن قابل توجهی رسید، فهمید که یکی از فرزندان حضرت ابراهیم باید ذبح بشه، از خدا خواستش که ذبیح اون باشه و این رو آرزو میکرد و دعا میکرد و خودش رو صبور میکرد، یعنی خود صبر خودش رو برده و بالا که تحمل این رو داشته باشه، ولی این ثواب برای کس دیگه یعنی اسماعیل رقم خورد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شرح حدیث 78 کتاب شریف خصال از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی در برنامه سیاه و سپید تقدیم شما شد. دعوت میکنم از این لحظه بعد همراه باشید با برنامه مکارم خوبان، سخنان مرحوم آیت الله حائری شیرازی با موضوع ریشه یابی توهم رذیلت کبر.
ای دل اگر
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته طیبین الطاهرین. مسئله و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر، که خدای تعالی نماز رو برای اینکه انسان را از کبر نجات بده قرار داده، یک لطیفه داره. کبر انسان اینکه خودش را مال خودش بده و متعلقاتش را هم به خودش نسبت بده، همین که انسان تعبیر میکنه به اینکه من هستم، این تناسبی ندارد با انا لله. من هستم یا من مال خدا هستم، وقتی که من مال خدا هستم خودش رو جز اموال خداوند میدانه، به نام خدا ثبت شده، این یه اختصا داره. وقتی قابل میشه از انا لله و به ذهنش میاد که خودش صاحب خودشه، این حالت یه حجابه. در این حالت هر عبادتی هم که بکنه براش مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ریشه خودش رو از بین برده. وقتی انسان قابل میشه از انا لله، از مالکش قابل میشه و به نظرش میاد خودش مالک خودشه، تکیهش رو از تکیهگاه اصلی برمیداره رو تکیهگاه خیالی و توهمی تکیه میکنه، اتکاش به توهمش. این که انسان فکر میکنه خودش مال خودشه یک وهم، یه توهمه، و در این حالی که توهمه تکیگاهه، تکیگاهش موهومات. انسان همینه، انسان وقتی از مالکش غافل میشه اون موقع است که از ریشه در آمده. وقتی توهم پیدا میکنه که خودش مالک خودشه، یه نیمتی کنده خودش جا داد. اما جایگاه جایگاه طبیعی نیست، این جایگاه متزلزله، یه تکونی بده میافته. انسان بعد وقتی برمیگرده رو تکیگاه اصلی خودش، حقیقی خودش پایدار میشه. این پایداری دو تا خصوصیت داره. یکی این که خلق براش اونجور مهم نیستن، میتونه خلقو تحمل کنه چون پشتوانه داره، تکیگاش به خالقش تو نظر خلق بزرگه، اما تو نظر خودش هم کوچک. چرا؟ چون میگه من یه ماسکم برای او، پشت این ماسک اوه، من از خودم هیچی ندارم. این ذلت باطنه است. ذلت باطنه معرفت به این است که همه دارایی های من مال اوست. اینا دست منه، آری است. پس دو وضعیت که با هم تعجب آور هستند درش موقع میشه. از یک طرف تو نظر مردم مهیب میشه، وزین میشه، چون تکیگاهش به تکیگاه اصلیشه، این استواریش افراد رو پیشش خاضع میکنه. این میشه اقتدار، این میشه عزت ظاهری، این میشه ابهت، این میشه هیمنه، این میشه وقار، این میشه دارایی. و از طرفی وقتی با خودش برمیگرده و به درون خودش نگاه میکنه، هیچ مال خودش نمیدونه. وقتی خودش مال خداست، همه چیش هم مال خداست. کسی که خودش ملک خداست، حسناتش مال خودشه. ما اصابک من حسنت فمن الله، به خاطر ایه تو خودت مال او هستی که تو حسناتت مال تو باشه. تو خودت ملکی. العبد و ما فی یده کان لمولا. چطور میتونی تو بگی اصلا من؟ تو منی نیستی که حسن مال تو باشه. خب میمونه سیئات. سیئات چطوره؟ اگر تو مالی نیستی، سیئات مال کیه؟ خب اینجا سیئات تخلفاتی که ای از او میکنه هست، یعنی با اون مالکیت و مالکیت توهمی خودش یه سری فضولی ها و بیادبی ها و خطشکنی ها کرده، بی اجازه کار کرده، امانت رو در جای خودش مصرف نکرد. پس اون موقع هم مالک نبودی، امانتدار بود. در این امانت تخلف کرد. در موقعی هم که درست کار میکنی باز مالک نبودی، اما در ملک مالک کار کردی، با اجازه مالک کار کردی. پس سیئ شدن از اونیست. چرا؟ چون زشتی، کثیفی، آلودگی به خدا نمیچسبه. ولا یظلم ربک احدا. هم تو خوب ظلم میکنی، من ظلم میکنم، و چون او ظلم نمیکنه، این ظلم رو نمیتونی گردن خدا بنداز. خدا ندادت که باش ظلم کنی، دادت که باش عدل کنی، دادت باش احسان کنی. تو آمدی بایش ظلم کردی. از جد ما اصابکم این سیئتن پمین نفسین. نمیتونی گردن ما بذاری، نمیتونی گردن قضا بذاری، نمیتونی گردن قدر بذاری، نمیتونی گردن قسمت بذاری. اینها برای تبری از قبول مسئولیته، اینها برای فرار از تکلیفه. انسان وقتی میگه من مجبور بودم، در ازل اینجوری شده بود، قسمت بوده من این کار کنم، خدا عالم بوده، اینا همش توجیهاتیست برای تبرئه خودش. انسان اشکال مختلف عذری است که انسان خلق میکنه، اما در دلش میدونه که توجیه نیست. ولی الانسانو علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، این همش معاذیره. اجریت علی حکمن تبعت فیه هوا نفسی ولم احترس فیه من تزیین عدوی فغرنی به ما احوا و اسعده علی ذالک القضا فتجاوزت به ما جرا علی من ذالک بعض حدودک و خالفت بعض اوامرک فلک الحمد علی فی جمیع ذلک ولا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلا وقد اتیتک یا سیدی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن مقرن مزعنن معترفا لا اجد مفرن من ما کان فی ملی ولا مفزعا اتوجه الیه فی امری غیر قبولک عذری و ادخالک ایای فی سعت رحمتک. این چیه؟ یا معارف ظاهرش دعاست، باطنش کلامه. بیه نامش کلا سر خودم میذاشتم به نام جبر، کلا سر خودم میذاشتم اسمش میذاشتم قضا و قدر. اینا دل خوشکنک بود، برای دلم راضی باشه میگفتم قسمت بوده دیگه، تقدیر ایطور شده بوده، از روز اول برای ما نوشته بودن ایطوری. حرف آچه حرف همی هست که زد آنچه در دعای کمیل گفته بس محکمات، خیلی سریع روشن، جای پوشی و پنهان نیست. پس ببین اون ذلت باطنه ریشه انسانه. این ریشه اگر خوش شد کار دست آدم میده. درختی که ریشش خوش میشه از جا کنده میشه. این ریشه باید توسعه پیدا بکنه. نماز اگر با حال خودش و برنامه خودش واقع بشه، موجب میشه که اون انا لله انسان به یادش بیاد. تنزیهن علم کبر یعنی همین. کبر یعنی من خیالی، مالک خیالی. انسان خودش مالک خودش میدونه. کبر یعنی تکیگاه خیالی، تکیگاه توهم. از یه نظر سستش میکنه، از یه نظر بزرگش میکنه. تنزیه از کبر از یه نظر کوچکش میکنه، از یه نظر بزرگش میکنه. این چه جوری میشه؟ وقتی انسان مالک اصلی رو که اوست فراموش کرد، خودش رو مالک دونست، درباره خودش بزرگ بینی کرده، خودش در